بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی: نبوت. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. اهلا حضرت طیبین اطفالین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اجمالا بحث ما در قضیه بعثت انبیاست. ابتداعا عرض کردیم که به چه مقصد خدای تعالی انبیا را مبعوث فرموده. عرض کردیم در آیات شریفه قرآن فوائد و اغراضی متعدد برای بعثت انبیا ذکر کرده است و تفصیلش رو عرض کردیم. بحث دومی که کردیم در این جهت بود که آیا می شود این اغراض را و این فوائدی را که خدای تعالی جل و علا در نظر گرفته برای بعثت انبیا، آیا خود خلق می توانند به این فوائد و نتایج برسند بدون بعثت؟ که احتیاجی به نبی نداشته باشیم. این مطلب بحث ثانی ما بود و راجع به این جهت دو سه تا جلسه بحثی کردیم و امشب هم انشاءالله اون بحث رو خاتمه میدهیم. اون بحثی که اجمالا شده قانون صحیحی که بخواهد عرض میشود دنیا و آخرت ما و روح و جسم ما و فرد و اجتماع ما را اصلاح کند، کسی باید قانون گذار باشد که به تمام خصوصیات انسان از نظر روحی و جسمی و ارتباطاتی که ما بین روح و جسم است، تأثیر و تأثیرهایی که روح در جسم می‌گذارد و جسم در روح، تأثیری که یک فرد میتواند در اجتماع داشته باشد، تأثیراتی که اجتماع در فرد میتواند داشته باشد، تمام جوانب مطلب رو باید احاطه داشته باشد. و انسان‌ها تا الان که نمیتوانند و نتوانستند جمیع جوانب را اطلاع داشته باشند و بهترین دلیلش اختلافی است که ما بین اینهاست. به کسی مثلا فرض بفرمایید میگه قانون کمونیستی برای بشر نافع است و حفظ جامعه رو میکنه، دیگری میگه قانون سرمایه‌داری جامعه رو میتونه اصلاح کنه، و هر دوشون هم گرفتاری‌هایی هستن که نتوانستن مطلب رو اصلاح کنن. از کردیم برفض که راجع به امور دنیا بشود مطلبی رو به دست آورد و بتوانند تمام نکات مطلب رو در اثر پیشرفت علم به دست بیارن، فرض میکنیم ما که خبر نداریم که خواهند توانست یا نخواهند توانست، ولی برفض بتوانند به دست بیارن، در دین نکاتی هست که علم بشر از او قاصر است و نمیتواند بفهمد، چون برای انسان یه زندگی دیگری بعد از این عالم است و این اعمالی که در این عالم میکند مرتبط با اون زندگی است. چه کاری در این عالم باید انجام داد که باعث روشنایی قبر میشود؟ چه کاری باید انجام داد که دخیل در سیر و صراط سریعاً می شود؟ اینا یه چیزایی نیست که بشر بفهمه، اینا عالم دیگر یک حسابهای دیگری داره. و البته اینا رو تفصیلاتش رو عرض کردیم، این مقداری رو مطالب و روایات و از قضایا رو هم عرض کردیم، این مطلب تمام شد و گذشت و چیزهای دیگری هم عرض کرده بودیم و رد شدیم. آخرین مطلبی که حالا میخوام این بحث رو خاتمه بدیم این جهت است که هیچگاه انتظار نداشته باشید که یک کسی اعمالش نیکو باشد ولی صفات نفسانیه خود رو اصلاح نکرده باشد. اون کسی میتواند اعمالش نیک باشد و کردارش نیکو باشد که صفات نفسانیش رو اصلاح کرده، چون اعمال انسان ناشی از خواست انسان است و خواست انسان همین معنی اراده انسان است. اراده انسان تابع میل انسان است، میلهاشو باید تعدیل بکنه تا کارهاش تعدیل بشه. اگر انسان خودش رو رها کنه به حال خودش، همون گونه که در هفته قبل عرض کردیم الهوا یغزان والعقل نائم، شهوات بیدار، خواسته ها زیاد، پول مال طلبی و حرص و مقام طلبی و قدرت طلبی و انحصار طلبی، اینا مهلت به عقل نمیده که عقل فکر کنه در مطلب آیا این کار خوبه بکنم یا نه. شهوت و غضب و قدرت و مال و مقام، اینا یه چیزاییست که مثل یک باد خیلی قوی، طوفان قوی. بعد یه آقای میگفتش که مثال میزد برای عقل، برای این جمله که الهوا یغزان والعقل نائم، گفته بود این عقل مثل بابا بزرگ تو خونه هست. این بابا بزرگ خب آدم عاقل و تجربه کرده و مدت‌ها مثلا زندگی کرده و سردگرم روزگار رو چشیده، حالا گاهی بچه‌ها رو دور خودش جمع می‌کنه، میگه بابا جون دروغ نگی، بزنیمان چی میشه، شنین نکنی، همچون میشه، اینا رو موعظه می‌کنه. اما یه وقت این بچه‌ها با هم دعواشون میشه، بابا بزرگ دیگه که میزنن تو کله هم دیگه، نه بابا بزرگ رو میشناسن، نه حرف بابا بزرگ رو گوش میکنن. عقل نظیر این مطلب، شهوات و غضب و قدرت طلبی و مقام خواهی و خواست خود خواهی و انحصار طلبی، همه یه چیزا رو بر خودش میخواد. ای بگو بابا عقل مال مردم خوری بعده، کجا حرف عقل رو گوش میکنی؟ بنابراین کی میتونه اعمالش رو اصلاح کنه؟ کسی که اول اخلاق رو اصلاح کرده باشد، باطن رو اصلاح کرده باشد. این چنین شخصی صلاحیت داره که اعمالش خوب باشه، زیرا که اعمال انسان ناشی از اراده انسان است، اراده انسان تابع خواست و میل انسان است. اگه میلش درست باشه افعالش درسته، اما اگر میلهاش درست نباشه، خواستهای انسان همون سرکش هاست. دین کارش اینه که اول باطن رو درست میکنه، بعد میاد سراغ ظاهر، و این از دست قانونهای عرفی و قانونهایی که مردم میگذارن، این کار از دستش بر نمیاد. آیا میتوانن انسان ها یک قانونی برای صفات باطنی انسان ها بذارن؟ بگن هیچ کس حق نداره در دلش دشمنی با دیگری داشته باشید مثلا، خب این قانون میتونه این بذاره؟ این قانون فایدهش چیه گذاشتنش؟ حالا یک کسی تو دلش با خود با یکی دیگه دشمن، حالا این قانون فایدهش چیه؟ میتونه این رو تغییر بده؟ زامن اجرا به قول مؤمنی نداره، چون کسی اطلاع بر باطن این نداره. خدای تعالی این چنین است که باطن و ظاهر همه رو میدونه، لذا قانون اول برای باطن ها گذاشته. که حالا از قانون و اگر باطن درست شد، صفات نفسانی و کمال نفسانی درست شد، او وقت اعمال انسان هم درست شد. پس بنابراین اساسی ترین مطلب برای یک قانون صحیح این است که ضامن اجرای درست حسابی داشته باشه. ضامن اجرا در قانونهای دین چیه و کیه؟ ضامن اجرای صفات نفسانی انسان است و ضامن اجرای صفات نفسانی که حاکمه بر این صفات از خدای تعالی. کسی که اول پایه دین اینه باید قبول داشته باشی که خدایی هست، عالم به جمیع جهات، قادر بر همه جهات. کسی نمیتواند در مقابل او کاری را که او بخواهد بر خلاف او انجام دهد، دستورات او را عمل نکند و مؤاخذه او مورد مؤاخذه او واقع نشود. نمیتونم که قدرتی نداره. شما این قانونهای معمولی که در جاها هر جایی جعل میشه، ضامن اجرا میگن یه ضامن اجرا میخواد قانون، یه قانونهای جعل میکنه. کم فروشی نکنید، دروغ نگید، مثلا تو سر کسی نزنید، همچی نکنید. اینا مطالب خوبه، هر عقلی هم میپسنده، تو همه دینا هم همینا هست. ولی آیا اینا ضامن اجرا داره یا نداره؟ یه کسی تک ترنا تو بیابون یه بنده خدا رو گیر آورده، با موش زده تو کلش، کلش هم پیگسته، اینو کی الان میتونه اینو ضامن اجرای ای باشه و جلوی ای رو بگیره؟ کسی نمیفهمه این کار رو کی کرده. کسای اونقدر الا ماشاءالله آدم ها رو میکشن میمونم میندازن تو بیابون، کشف نمیشه که. بس میدونم به نیتونم بفهمم این برای چیه؟ برای اینکه اطلاع انسان ها کمه، اونهایی که میخوان اجرای قانون بکنن و قانون کیفر رو اعمال کنن باید بفهمن که این گناه کرده تا کیفرش بدن. نمیتونم بفهمم. اونقدر تو بیابونا آدم ها کشته میشه، آدم ها لخ میشن تو بیابونا، لختشون میکنن، اموالشون رو میبرن، یواشکی مثلا فرض برمید کارهای خلافی میشود از قبیل شرب خمر و زنا و فلان. تو همه خونه ها کس خبر نداره که از همه خونه ها این خونه یواشکی رفته شرب خمر خریده یا درست کرده داره میخوره. کی میتونه جلوشی بگیره؟ کدوم قانون جزا میتونه جلوی این رو بگیره؟ اطلاع ندارم. اساس دین همینه که خدایی هست مطلع بر ظاهر و باطن من و تو. هر کاری که انجام بدهی او میداند و میتواند تو رو کیفر کند. قرآن میفرماید از نشوهد به این که یعلم خائنت الاعیون و ما تخف صدو، گوشه چشمت به خیانت کج بشود او میداند. اون چرا که در دل تو پنهان است، خیال گناه، خیال بدی میدون. خب اینجور قانون قابل اجراست، قابل نتیجه گیریست، به مطلوب رسیدنه. چون این بنده خدایی که خدا را قبول داره، از پایه ایمان اولا خداشناسی است. پایه ایمانش که درست شد، خدایی عالم و خبیر و دانا مطلع بر کارهای من، کارش حساب میکنه، نتیجتاً به نتیجه خواهد رسید. اما شما هر قانونی رو که در دنیا فرض کنید، عرض کردم میشه یه قانونی برای صفات نفسانی جعل کرد؟ تو همه دنیا کسی حق ندارد کسی را که مثلا ظلم میکنه دوست داشته باشه. حالا بنده یک ظالمی رو دوست دارم، کی میتونه اینو بفهمه و کی میتونه من رو مؤاخذه کنه بر این کار؟ یعنی تو چرا فلان ظالم رو دوست داری؟ ولی خدای تعالی دستور داده، فرموده است کسی که خدای تعالی در روایات فرمودن که ظالم سه نفرن. کسی که ظالم خودش ظلم میکنه، کسی هم کمک به ظلم میکنه، کسی هم که راضیه به ظلم او، همه ظالم، همه رو حساب میکشید. این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان مسئولا. روز قیامت از چشم میپرسن، از گوش میپرسن، از قلب میپرسن کارایی که تو قلبت انجام دادی، با که دوست بودی، با که دشمن بودی. دوستی و دشمنی مثلا در این عالم میشه کسی قانونی وضع کنه برای دوستی و دشمنی؟ نه، چون عرض کردم زمان اجرا نداره، راه اثبات نداره. خدای تعالی همه رو از مشاهد به این که در بایدی شد همه تون شنیدید، ولی من مختصران عرض میکنم، فرمود به از صادق سلام الله علیه، فرمود به از میشه صفان، صفان جمال چطور داد، چطور کرایه میداد. ولی از نیکان عالم بود، از اصحاب بزرگوار حضرت صادق بود. امروز داشتم این قصه رو پیدا می کردم، از جمله کسانی بود که قبل زمان حضرت صادق قبر امیرالمومنین سلام الله علیه مخفی بود. صفان با امیرالمومنین رفته، با صفان با حضرت صادق رفتن به زیارت امیرالمومنین، بزرگان بود. و حضرت صادق سلام الله علیه یه روز به صفان فرمود که صفان تو همه کارات خوبه، فقط یه کارت خوب نیست. از چرک که چیه کار من بده ابن رسول الله؟ فرمود این مصادرات رو اجاره میدی به این مرد، یعنی به هارون الرشید. از چرک ابن رسول الله من اینو برای سفرهای لهو و لعب نمیدم، برای اینکه اینها برن برای کارهای فساد و گناه و ظلم، برای این نمیدم. من اجاره میدم برای سفر مکه و خودم هم دنبال شطورها نمیرم. مثلا کارگری دارم، کارمندایی دارم، اینا میرن دنبالش و میرن مکه و برمیگردن. حضرت فرمود که بله میدانم، مثلا میتونم که تو در این کار میکنی، ولی یه مطلبی از تو میپرسم. اجمالا نرز میکنم، آیا شده است که گاهی این مثلا با این سخت، با این هارون که قرار داد میبندیم، یه مقدار پولتو بده، یه مقدارش هم بگه برگشتن میدم؟ مثلا 50 تا شطور از من اجاره میکنه، مثلا فرض بفرمایید 500 هزار تومان فرض کنیم. خب مثلا 200 هزار تومانشو میدم، یه 300 هزار تومانشو هم برگشتن میدم. شده این مطلب؟ حضرت فرمود بده. فرمود آیا تن دل دوست داری که این هارون زنده بمانه تا پولای تو رو بده؟ اصلا بله. فرمود هر کسی دوست داشته باشد که ظالمی سر کار باشد، معناش این است که دوست دارد که خدا عصیان و گناه شود. خب این ملاحظه کنید، این اصلا چه دوری ریشه مطلب رو داره پایه‌گذاری میکنه. دوست داری یا نداری؟ میخوای که این هارون سر کار باشه یا نه؟ اگه میخوای آدم بدی هستی. بزایی آقای بزرگوارم بعد از این مطلب رفت، اصلا بکنی شطورها رو فرو. هارون مطلع شد و خواستش و گفت چرا شطورها رو فروختی؟ چرا شطورها تا چی باری کرده؟ گفت فروختم. برای چه فروختی؟ گفتش که خودم پیر شدم، خودم نمیتونم اداره کنم، این مثلا مامورین و کارمندانم هم خیلی فکرش نیستن، درست اداره نمی کنم. گفت میدانم هارون، گفت میدانم که چرا فروختی، به دستور موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. و اگر رفاقت و سوابقی که با تو داشتم نبود، هر آینه امر به قتل تو میکردم. حالا من مقصودم از این قضیه این بود که این داره دل این بنده خدا رو درست میکنه. تو دلت باید یه ساعتم نباشه که دوست داشته باشی این سر کار باشه و ظالم مجری قانون باشه، نباید دوست داشته باشی. قرآن الا ماشاءالله، من حالا همه آیات رو برم یادم نیست، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. اصلا تو نخواهی یافت، پیغمبر میگه نخواهی یافت قومی را که ایمان به خدا و رسول داشته باشن و مودت و دوستی دشمنان خدا را داشته باشن. قرآن. بنابراین اصل پایه صفات نفسانی باید درست بشه. اگر صفات نفسانی درست نشه انتظار اعمال خوب را نداشته باش. یه خوردش عمل میشه از باب ناچاری، یه خوردش از باب ترس از کیفر انجام میشه، یه خوردش از جهت ادب خانواده این بچه رو مؤدب بار آوردن که ملتزم باشه، یه خوردش عمل میشه، ولی سر اون بزنگاهایی که محل خطره دیگه بلغزت پا، دیگه کی میتونه جلوشو بگیره؟ حالا فرض بفرمایید کم فروشی کردن مثلا یه چیز خوبی نیستش که، تمام عقلای عالم میگن کم فروشی بده. خب حالا دولت یه قانونی داره که کم فروشی بده، گناه خوب، اون قانون صحیح و خوبیست، حالا میخواد این رو عمل کنه چیکار کنه؟ در هر دکون بقالی یه مامور بذاره از صبح تا غروب؟ خب یه مامور میره یه دفعه سر میزنه، حالا میبینه آقا این دفعه ترازوش درسته، خب تا این میره بعد یه دفعه دیگه اون وقت ترازوش خراب میشه، اون چه درد بیدرمونیه؟ درست نمیشه کار، همطور هست. پس این بخواد درست بشه باید اون باطن درست بشه، انسان باید انسانیتش درست بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماید زمانی میاد که مردم با به تعبیر من با دندان مالهاشون رو گرفتند و مثل سگی که چیزی رو میگیره با دندان، اینا اموالشون رو با دندان گرفتند. و در اون زمان امیرالمومنین میفرماید و در اون زمان مردم فضیلت رو فراموش میکنن، فضائل انسانی رو فراموش میکنن. و حال اون که خدا در قرآن می‌فرماید ولا تنسوا الفضل بینکم، فضیلت رو فراموش نکنید، خدا در قرآن می‌فرماید. ولی در اون زمان مردم فضیلت رو فراموش می‌کنن. چیه که فضیلت رو فراموش می‌کنن؟ می‌گردن به مضطرین جنس بفروشن یا از مضطرین جنس بخرن، کسی که مضطر شده. مثلا من درز میکنم مریض داره، پولش هم تموم شده، حالا به تعبیر من فرش زیر پاشه میخواد ببره بفروشه از باب استرار و ناچاری. خب حالا فرش پاشه میخواد بفروشه، ولی این آقایی که میخواد بخره که به قیمت متعارفش نمیخره، چون بفهمه این بنده خدا مسترده جنس 10,000 تومانی رو میخواد 8,000 تومان بخره، 7,000 تومان بخره اگه زورش به بیشتر نرسه. یا کسی که مضطره چیزی رو لازم داره، مثلا یه دوای خاصی رو ای داره، فقط جنس 10 تومانی رو 100 تومان میده. این فضیلت رو فراموش کرده، انسانیت از بین رفته، کمالات انسانی رو یادش رفته. ولا تنسوا الفضل بینکم، خدا تو قرآن فرمود فضیلت رو فراموش نکنید. آخه تو انسانی، گرگ درنده که نیستی به تعبیر خودمون، فضیلت انسانی چی تو شد؟ وقت شاید امیرالمومنین، من الان دقیقا یادم نیست، فرمود میگردن مضطر پیدا کنن با او معامله کنن، و حال اون که خدای تعالی فرموده با مضطرین معامله نکنید، پیغمبر فرموده با مضطرین معامله نکنید، آدم مضطر رو باید کمکش کرد، نه جنس ازش خرید ارزون، نه جنس بهش فروخ گرون. خب این فضیلت رو اول زنده میکنه، اون وقت این آقا آقایی میشه درست حسابی. گرون که نمیده هیچی، ارزونتر از قیمت متعارفش هم میده هیچی، وقتی میفهمه این بنده خدا گرفتاره کمکش هم میکنه. خب این حال میتونه یه قانونی جعل کنه، این کس میتواند یه قانونی جعل کنه که قابل اجرا باشه، اثر عملی داشته باشه. هی قانون جعل کنن، هی قانون کیفری جعل کنن، بالاخره تمام مطلوب ما حاصل نمیشه. جلو یکی دو تا ده تا بیستاشو میگیرن ولی صدهاش میره کنار، از بین میره. الان ماشاءالله الان من دمو که خیلی وارد نیستم، یه وقتهایی بودش که مثلا اوائل انقلاب بود یه جنسایی میدادن به عنوان چی بود؟ تابونی بود، نمیم چی بود به مردم بدیم. خب به این آقا جنس میدادن، یه دونشو میفروخ به قیمت که معین شده بود، بعد باقیش تموم میشد دیگه، نمیدونی چرا. خب این چی کارش کنه درد بیدرمونو؟ این اگه یک انسان با فضیلتی باشه، مواظب این مطلب باشه که یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی الصدور باشه، این تا اون ذره آخرش همونجوری که بهش شرط کردن عمل میکنه. ولی خب وقتی نمیشه عمل نمی کنن، خدا و پیغمبر رو رعایت نمی کنن، همینجور. خب اول کار دین همینه که اون فضائل انسانی که همون اخلاق نیکو باشه، اون فضائل انسانی رو در انسانها زیاد زنده کنن. وقتی اونا زنده شد، اون وقت کاراش میشه کارهای انسانی. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماید خدای تعالی پیغمبران رو فرستاد، پشت سر هم پیغمبر فرستاد. برای چی فرستاد؟ ما تر انبیاء اهلی استعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیرو لهم دفاع ان العقول. خدا پیغمبران رو برای چی فرستاده؟ برای اینکه اون فطرتی را که بهش برای تو قرار داده، که اون فطرت انسانی توست که تو رو به نیکی ها دعوت میکنن، اون فطرت رو بیاد از مردم بخواد که این فطرتتون رو زنده کنید و بر طبقش عمل کنید. کار انبیا اینه. هر کسی رو نگاه کنی از ظلم میبینی بدش میاد، ولی این ظلم از کردم من همینجوری تنها نشسته میگه ظلم واقعا بدکاریه، ولی وقتی وارد مطلب میشه پول و مقام و فلان یه ظلم و ملموعی ها حرف ها سرشون. این آمدن که بگن خدای تعالی از تو عهد و پیمان گرفته به نیکی ها، خدای تعالی از تو عهد و پیمان گرفته، به قول مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، و ما در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. اون روز خدا به گفتش سوال کرد الست به ربکم؟ قالو بلا. بهتون گفت آیا من خدای شما نیستم؟ همه تون گفتید بله. امروز چرا اومدی داره میگی لا؟ و بنابراین همینه، پیغمبر اومدن اول این کارو بکنن، فطرت انسانی رو در انسان زنده کنن. فضیلتی که امیرالمومنین یذکروهم منسی نعمته، این نعمت انسانیت رو در تو تذکر بده. تو آخه عالمی، فضیلت انسانی رو چرا فراموش کردی؟ و این جمله اخیرش هم این مطلب که می‌فرماید و یسیرو لهم دفاع ان العقول، این عقلی که دفن شده یعنی خاکا روش گرفته، اینا رو میخوام بیارن از زیر خاکا بیرون. خاکا چیه؟ همون شهوت ها، همون غضب ها، همون مال طلبی ها، همون مقام طلبی ها. اونا به منزله یک چیزیست که مثل آوارها ریخته روی عقل. اومدن پیغمبرا این عقل تو رو زنده کنن که بفهمی مطلبو، خودت بفهمی و خودت درک کنی خوب چیه بد چیه، من نباید این کار رو بکنم. خب بنابراین اول این کار رو میکنم پیغمبرا. خب اگه اینا درست شد، انسان دفاعن عقولش از زیر هوارها بیرون آمد، انسان فطرتش را از میشود به این که زنده کرد. فطرت انسانی همونی که امیرالمومنین فرمود که از میشود به این که فضل بینکم، فضیلت رو فراموش کردیم ما، اومده یادت بندازه که فضیلت داشتی، آقا تو انسان بودی، چطور شد فراموش کردی مطالب رو؟ خب بنابراین اگر بخواد کاری را که دین انجام میده، هیچ قانونی نمیتواند و قدرتشو نداره، چون بر صفات نفسانی اول باید درست بشه تا اعمال درست بشه، و صفات نفسانی رو دنیا و انسانها نمیتونن یه قانونی بر صفات نفسانی درست کنن، زیرا زامن اجرا نداره که بتواند مؤاخذه کند که چرا فلان کس رو دوست داشتی، چرا تو دلت خیال خیانت کردی، چرا تو دلت همچی چیز کردی. اینا رو که دنیا نمیتونه قانون براش جعل کنه، این فقط و فقط کار انبیا، فقط و فقط کار انبیا. پس اون مطلوب قانون ها رو از کردم که قانون های همه خودمون، قانون های دنیا، بالاخره یک عده زیادی حرفای خوب مربوط به امور دنیامون که داره، ولی معذاله که آیا به همون حرف خوبا عمل میشه؟ نه. بنابراین جهتش همینه که اون صفت انسانیش مرده. هر جو سر پول رسید و هر جو سر شهوت رسید، دیگه حرفالش نمیشه. صفات انسانی رو اول زنده می کنه دین، و به قدر اینا مهمه، و به قدر این مهمه که اگه این درست شد شد. اون معلا روایش امروز که نشد ببینم، یه بند خدایی رو نمیدی که رؤسا یا رئیسی شاهی کی رب داشت بیابون را میرفتن، به یه گله موسفن به این چوپانش گفتن یه دونه از این گوسفندا به ما بده یا به ما بفروش، مثلا غذا درست کنیم بخوریم، کباب درست کنیم بخوریم. این گفتش این گوسفندا مال من نیست، مال به قول ما ارباب منه. گفتن ارباب کجاست حالا؟ چوپانه گفت خدا کجاست حالا؟ خب این الان در این شرایط، در این شرایط ملاحظه بفرمایید، ممکن بودی مبلغ خیلی زیادی هم بهش بدن، پول 5 تا گوسفند هم مثلا، خب یه سلطان بخواد بخره لابد حاضر بوده پول 5 تا گوسفند هم بهش بده. یه جور حالا شاه مثلا صاحبش کجاست؟ صاحبش اینجا نیستش که. خب خدا کجاست؟ خب ملاحظه بفرمایید این فکر تو کله یه دونه توفانه که گروه گوسفند میچدونه، این رو جلوگیری میکنه در بیابانی که هیچ کس نیست که از اون مؤاخذه کنه، جلوشو میگیره دید. این کار از دست غیر دین بر نمیاد. همین قانونهای عادی، همین قانونهای خوبی که در بین قانونهای دنیا هست، همون مقدار خوبش هم قابل اجرای رسول 100% و کامل نیست، برای اینکه اون باطن هنوز درست نشده، شهوات هنوز غالب است، مقام ها و پست ها غالبه. اون وقت اینه که بنده عرض میکنم اون گوشه های ضعیفشه. حالا به اون دو درد بیدرمون و بدبختی اساسی این است که اگر اون مجریان قانون خودشون اهل جرم شدن، اون چه باید کرد؟ حالا فرض کن متوکل عباسی حالا داره خمر رو میخوره، کی جلوی ای رو بگیره؟ علنن هم داره میخوره، کی جلوی ای رو بگیره؟ الان کدوم قانون میتونه جلوی ای رو بگیره؟ کدوم قانون کیفری و کدوم قاضی جرأت داره که بر علیه متوکل حکم صادر کنه؟ میشه مگه؟ اگر اون مجریان قانون خودشون مجرم بودن، اونا رو کی باید جلوشه بگیره؟ غیر از خدا هیچ نمیتونه بگیره، زورش نمیرسه. خدایی که زورش به همه میرسه، به همه چیز مطلع، او میتونه اینجا رو جلوگیری کنه. و گاهی برخورد میکنه آدم به لطائفی، مثلا میگفت یه جایی دیدم نوشته این کلمه رو نوشته یکی از جرمها خودکشیه. خودکشی رو میخوان یه قانونی بذارن که جلوی این خودکشی گرفته بشه. چه قانونی بذارن؟ هر کی خودکشی کنه واسه حبسش میکنه، هر کی خودکشی کنه میکشیمش، اون کشته شده خودش رفته به کارش. قانون جلوگیری اصلا قابل قانون گذاری نیست، غیر از اینکه یه عالم دیگری باشه که این خودکشی رو هم مؤاخذه کنه. چرا خودتو کشتی؟ چرا خودتو کشتی؟ مؤاخذه اون میتونه جلو اینو بگیره، ولی خودکشی قابل قانون بردار نیست. پس بنابراین این اساسی ترین ضامن اجرا برای قانون هاست، ایمان به خدا، زنده شدن صفات و کمالات انسانی، فطرت های انسانی، این است که قانون رو نتیجه میده، عمل رو فایده بهش میده. و اما اگر این نباشه نیست، و این مطلب از غیر از دین بر نمی آید. از کردم اونقدر آیات قرآن خیلی بر صفات نفسانی، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چرا که در دل دارید ظاهر کنید یا همونجا تو دلتون بپوشانید، همون رو مؤاخذه میکنه ازتون، میپرسه ازتون. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه میفرماید اتقوا الله، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، در خلوت ها از گناه بپرهیزید، زیرا که فإن الشاهد هو الحاکم، قاضی و شاهد یکیه، نه اینکه یکی بیاد شهادت بده پیش قاضی و قاضی حکم کنه، همونی که خودش دیده خود او حاکمه. خب این فکر تو کله کسی باشه که همه ذرات عالم در حضور او حاضرن، همه چیزها رو میدانه، یه همچین فکری پیدا بشه در سر یه کسی، اون وقت است که جلو همه کارهای بدش رو میگیره. میشه آدم خوب، میخواد کسی باشه میخواد نباشه، میخواد قانون کیفری باشه یا نباشه، این فرض است که کار از دستش برمیاد. و این کار هیچگاه انتظارشو نداشته باشید، از غیر قانون خدایی حاصل بشید. این مطلب هم تمام عرض می شود به این که و اما امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه، دعای تو نهج البلاغه هست که مفادش اینه، با خدا عرض میکنه اللهم اینی اعوذ بک، خدایا من به تو پناه میبرم، که انتوه سنفی لامعت العیون علانیتی، در نظر مردم یه کاری بکنم که این ظاهرم خوب جلوه کنه. به تو پناه میبرم که عمل من این گونه باشه، ظاهرن یه جوری رفتار میکنم، یه جوری عمل میکنم که در نظرها میپسندند و میگن آقای خوبیه. به تو پناه میبرم که در ظاهر این چنین باشم، و قبوه فی ما بطن سریرتی، به تو در این جهت پناه میبرم که باطنم خراب باشه. ایشکی هم خبر نداره، میگن عجب آقای خوبیه. و قبوه فی ما بطن سریرتی، چرا این کارو میکنم؟ چرا ظاهرم خوب میکنم باطنم خرابه؟ تقربن الى عبادک و تباعدم من مرزاتک، این کارا رو مثلا کسی میکنه میخواد برای جلوی بندگان مقرب پیش بندگان باشه، ولی از خدا دور داره میشه. و خدای به تو پناه میبرم. این همون من دارم عرض میکنم، شاید یه مصداق واضح و ظاهرش ریاست، ولی فرض کنید یه قانون جعل کردن هیچ کس حق ریا نداره. خب ریا رو از کجا باید بفهمیم که این آقا ریا کرده یا نکرده؟ اون همون حالت نفسانیست که اون تو دلت این حرکت تو و این فعل تو و این نماز تو آیا برای خدا بوده یا برای اینکه این آقا بگه آقای نمازخون خوبیه. اینه که میفهمم رضا در روایات هست که عمل بنده خدا رو ملائکه موکل اعمال میبرم با آسمان، اعمال خوبشو میبرم با آسمان، با آسمان اول که میرسه مأمورینی در اونجا هستن میگن ببرید عمل رو ردش کنین، به درد نمیخوره، قابل صعود با آسمان ها نیست، زیرا بنده علی علم رفته ها، زیرا که عمل کننده این عمل عرض میشد اهل غیبت هست، عملش رد کن، نمازهای خیلی خوب، دعاها و روزه ها و عملش رد، عمل دیگری میارن از آسمان اول رد میشه، آسمان دوم موکلینی هستن میگن برگردون این عمل رو، شاید هم تعبیر روایت اینه که بزنیم تو سر صاحبه، این مثلا اهل ظلمه، آسمان سوم یه چیز دیگه، آسمان چهارم یه چیز دیگه، هر موکلی در هر آسمان اعمال رو رد میکنه. این روایت از رسول خداست که معاذ بن جبل هر وقت این روایت رو نقل میکرد شروع میکرد به گریه کردن. خلاصه آسمان هفتم که رسید نمیدونم چیه، بالاخره یک عملی رو پیدا میکنن این موکلین اعمال، چنون تلعلو و تابش و نورانیتی داره از تمام آسمان ها رد میشه. بعد خدای تعالی میفرماید این عمل رو بزنید تو سر صاحبش، زیرا برای من نکرد، نیتش برای من نبود. اینا چیزهایی نیستش که با قانون بشه درست کرد، این بنده رو اینجوری تربیتش میکنه که اون کاری که خدا میخواد من باید بکنم. این چنین آدمی دیگه دروغ نمیگه، دیگه غیبت نمیکنه، دیگه تهمت نمیزنه، مال مردم نمیخوره، الی ماشاء. اگر صفات نفسانی انسان ها درست شد اعمالشون ضامن اجرا داره، و اگر درست نشد امید این رو نداشته باش که همین قانون های دست پا شکسته خودمون هم اجرا بشه، ده تاش اجرا بشه 500 تاش اجرا نمیشه. همین مطلب. پس بنابراین اگر از ما بپرسن که آیا از میشد اون نتائجی که از دین گرفته میشود و اون فواید عظیمی که قبلا خوندیم و عرض کردیم، آیا اون فواید عظیم از دست بشرم بر میاد که قانونایی درست کنه و همون نتائج رو بگیره؟ باید عرض کنیم نه، باید عرض کنیم نه. عرض کنیم این مسائل از روزای اول بوده. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه در تجرید برمد گروهی هستن، نمیدونم اسمشون چی بود، یادم رفت، براهمه؟ بله شاید براهمه مثلا قائلن که ما احتیاجی به پیغمبر نداریم. چرا نداریم؟ زیرا اون چرا که پیغمبر ها میارن یا مطابق عقل است یا مخالف با عقل. اگه مطابق با عقله که خودمون میفهمیم، اگه مخالف با عقله که ما اصلا همچی دینی رو نمیخوام. خواجه نصیر این رو، خواجه نصیر از قول براهمه نقل میکنه، بعضا میفرماد نه مطابق با عقله، ولی مطلب این است که آیا عقل ما اون مطلبی را که خدای تعالی دستور میده و اون مقصدی را که خدای تعالی داره، عقل ما او رو میتونه درک کنه یا نه؟ قدرت درکش رو نداره. میگه میخوام دنیا و آخرتتون رو درست کنم، این مطابق با عقل یا نه؟ میخوام روح و جسمتون رو تعمیم کنم، لیقیم الناس بالعدل، میخوام مردم رو به عدل وادار کنم. خب اینا همه میفهمن و میپسندن، اما میتونه انسان ها بفهمه راه عدل چیست؟ چجوری باید اقامه عدل کرد؟ آیا این کار به این دستور و به این قانون عدل است یا ظلم؟ این همون مطلبی که قبلا عرض کردیم، تمام جوانبش رو باید احاطه داشته باشه تا بتونه بفهمه این عدل است یا ظلم. نمیتونه هر کسی بفهمه. از یادم یه شبی هر بنده خدایی میاد از ما میپرسه، از غیر بنده دیگران میپرسه فلسفه این مطلب چیست؟ مثلا انگشتر طلا دست کردم فلسفه چیست که چرا حرام کرده خدا؟ من دیگه بلد نیستم، ولی اگر کل حال این چنین نیست که حالا فلسفه‌شو برای تو هم بگن بفهمی چی میگن. من برای اونا یه معمولا اینجوری مثال میزنم، میگم اگر بری پیش دکتر مرض تو رو معاینه کنه و یه دوا و نسخه‌ای بده، این آمپول روز یکی بزن، اون قرص روز سه تا بخور، اونو همچی بکن، آیا ازش میپرسی که چرا همچی بکنم؟ آیا ازش میپرسی اگر بپرسی چرا همچی میکنم؟ آیا جوابی به تو میده؟ اگر جوابم بده تو میفهمی اون چی میگه؟ بنابراین حق داری سوال کنی؟ همینقدر بدون که خدای تعالی برای نفع خودش این دستورات رو نداده، او غنی به ذات است، برای فضیلت و انسانیت من، برای کمال من این دستورات رو داده. حالا اگر بگم مصلحت انگشتر چیست، من میفهمم، از بپرسم به من جواب میدن، میتونم اصلا بفهمم. از کردیم ارتباطات همه عالم رو باید بلد باشم تا بفهمم این خوبه در نظام عالم یا نه. هر کسی که صلاحیت نداره نوانم این سوالا رو کسانی میکنن که نمیخوان عمل کنن به دستورات، میخوان یه بهانه پیدا کنن اینا رو سوال میکنن. و اما اگر در مقام فهمش باشن، شاید گاهی هم تو روایات و غیر روایات بعضی از ملاکات احکام بیان شده، ولی مقصود عرض بنده این است که حالا این جهت رو میخواستم عرض کنم که خلاصه اولا قانون ما قانونی که دین میذاره همه جوانب مطلب رو رعایت کرده و انسان ها نمیتوانن احاطه پیدا کنن، اگرم احاطه به امور دنیا پیدا کنن به امور برزخ و قیامت نمیتونن اطلاع پیدا کنن. و علاوه بر این مطلبی که امشب عرض کردیم، قانون های دنیایی و موضوع بشر، این قانون ها ضامن اجرای درست حسابی نداره و قانونهای کیفری نمیتواند ضامن اجرای قانونهای اصلی باشه، زیرا کیفرش هم باید عالم باشه، اون کسی که کیفر میکنه بداند این گناه کرده. هزارون گناه از افراد صادر میشه که نمیفهمد هیچ کس، فقط خدا میدانه. این روایتم بخونم و تمام. در روایت از حضرت رضا سلام الله علیه فرماید به این که اگر اقرار به خدای تعالی لولا الاقرار بالله و خشیتهی بالغیب، اگر اقرار به خدا و خوف از خدا نباشد، لم یکن احد اذا خلا به شهوتهی و ارادته یراقب احدن، هر کسی که یه جای مخفی و تنها گیر آورد و معرض برای اجراء شهوات گناه هست، مچنین محل خلوت و بدون مزاحمی پیدا کرد، کی مانع این میشه؟ اگر خدا باشد و خشیت از خدا و ترس از خدا باشه، همون مانعش میشه. اما اگر خدا کنار بره، دستورات خدا و علم خدا و قدرت خدا بره کنار، آیا قانون به این که تو خونه تنها و مشروب نخورین کاری از دستش برمیاد؟ در یه جای مخفی زنا نکنید کاری از دستش برمیاد؟ نه. لم یکن اذا خلا به شهوتهی و ارادته یراقب و احدن فرتکاب الکبیره ازا کان فعلهو مستورن عن الخلق، خلق که نمیدانن. خلاصه ملاحظه بفرمایید، اون شرایط خاص و سختی که برای یوسف سلام الله علیه پیدا شد، عرض می شود به این که، و هم از اون آیه شریفه که یادم رفت اولش چیه، خلاصش می قال هیتلش قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، پناه میبرم به خدا از این کاری که تو به من پیشنهاد میکنی، آخه پروردگار من مرا آقا درست کرده، به من نیکی ها کرده، لطف ها کرده، چگونه مخالفت او رو بکنم؟ من را تو چاقو در آورده، حالا اونجا رسونده به این مقام، حالا بعدا مقامات بعدیش مال بعده، ولی علی کل حال این حال باید باشه که در خلوت خلوت که هیچ کس مانع نیست و تمام شرایط گناه مهیاست، بگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. این کار ظلمه و گناهه و کسی که ظلم کند و گناه کند رستگار نخواهد بود. حضرت رضا می‌فرماید اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه و خوف از خدا داشته باشه، در مخفی ها هم گناه نمی کن. فلم یکون، حضرت می فرماید فلم یکون قوام الخلق و صلاحهم الا بالاقرار. قوام خلق یعنی خلق بخوان ایستادگی کنن بر منهج و طریقه عدل، بر راه صحیح ایستادگی، بر راه صحیح و بر راه صلاح بدون اقرار به خدای تعالی و بدون ترس از خدای تعالی میسر نیست. این همین بحثیست که ما داریم میکنیم، که باید اول اقرار به خدا و ترس از خدا و صفات نفسانیه انسان زنده بشه تا جلوی گناه ها همه گرفته بشه. باید بداند که خدایی هست، علیم است و خبیر است، عالم به سر و اخفاس، مخفی و آشکار رو همه رو میدانه، امر به صلاح من کرده، نهی از بدیها و فساد من کرده. پس چرا اونی که او امر کرده من نکنم؟ چرا اون کاری رو که نهی کرده به جا بیارم و به تعبیر من لغت به بخت خودم بزنم، صلاح خودم رو رها کنم، بدبختی خودم رو برای خودم بخرم؟ این کار رو نمی کنه. کسی که خدا رو قبول داره، امر امور اعمالش اصلاح میشه. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آله و صحبه.